أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كيف وما يزادها بحسب ما ارتكز من معناها في الأذهان يصدق عليه ضرورة صدق القائد عليه في حال تلفظه. خب همونطور که دوستان ما مستحضر هستند، بحث ما در این بود که آیا مشتق برای خصوص متلبس وضع شده یا اما از متلبس و منقضی. مرحوم آخوند خراسانی از کسانی است که معتقد است به وضع مشتق برای خصوص متلبس. سه تا استدلال هم ایشون در مسئله آورده، یکی تبادر و دیگری صحت سلب و سومیش رو هم هنوز رونمایی نفرمودند. ما فعلا در امتداد استدلال دوم ایشون هستیم، یعنی صحت سلب. ایشون می‌فرمایند که خیلی راحت میتونید مشتق رو از من قضا انه المبدع سلب کنید بدون اینکه صدای احدی در بیاد، بدون اینکه فریاد اعتراضی از جایی بلند بشه. همونطور که دقیقا میتونید این مشتق رو از ما سیتلبس و بالمبدع سلب کنید. پس نشون میده استعمال مشتق در هر دو مجازه. اگر صحت سلب علامت مجازه، به این علتی که عدم صحت سلب علامت حقیقته. بعد ایشون در ادامه مطالبی میگن که منجر میشه به استدلال سوم در مسئله. چیه این استدلال سوم در مسئله ما؟ ببینید رفقا، ایشون میفرماین که اگر قرار باشه مشتق بر من قضا انه تلبس، خلاصش کنم، اگر قرار باشه مشتق بر منقضی صدق کند، در این حال ضد این مشتق هم بر این من قضا انه تلبس، بر این منقضی به لحاظ وضعیت فعلی او صادق باشه، یا لازمش اجتماع ضدینه یا لازمش این است که بین اینها تضاد نباشه، یا لازمش این است که اجتماع ضدین مجاز باشه، یا لازمش عدم تضاد بین این قبیل صفات باشه. مثالی بگم بحث رو بفهمید. کسی که دیروز نشسته بود و امروز ایستاده، اگر بهش بگید قائد، در این حال بلا شک بهش میتونید بگید قائم، چون الان ایستاده. اینجاست که هم قائد یستق علیه حقیقتن بنابر نظریه اعمی ها و هم قائم هر دو. یا باید بگیم اجتماع ضدین یجوز، قائم و قائد. یا باید بگیم بین قائم و قائد تضادی نیست، هر دو محظور داره. محظور اجتماع ضدین عقلیه. محظور عدم تضاد بین قائم و قائد عرفیه، عرف اهل محاوره بر اساس ارتکازی که در نفس خود دارند معتقدند که این دو واژه از حیث معنا با هم جمع نمیشن، تضاد دارند. پس اجتماع ضدین خلاف عقل، عدم تضاد خلاف ارتکاز عرف. و همین جهت استدلال دیگری هم می شود از دل استدلال اول در آورد، که به هر حال ما اگر بخواهیم الفاظ مشتق رو به اعتبار منقضی حمله بر زواد کنیم، این زواد به اعتبار وضعیت بعد از انقضاء هم متصف به صفات متضاد میشند، متضاد به اون صفاتی که مربوط به حالت انقضاء یافته است. در نتیجه با محذور مواجه میشیم. در واقع اگر بخوایم این استدلال رو در قالب یک جمله بیان کنیم، میشه اینجور گفت که دلیل سوم صحت حمل، صحت حمل صفتی که معنای متضاد با مشتق منقضی المبدع داره. همین صحت حملشون دنده این است که اون مشتقی که منقضی المبدعه به نحو حقیقی قابل حمل نیست، حملش به نحو حقیقی صحیح نیست. چیزی که بخوام از خارج بگم بیش از این عرایضی که خدمت دوستان عرض کردیم نداریم. البته در تطبیق ایشون مطالب میفرمان که نیاز به توضیح دارن عرض خواهم. کیف استفهام انکاری است، در واقع یعنی کیف لایسه حسلب. سخن از صحت سلب بود به عنوان استدلال دوم. میگه کیف لایسه حسلب، چگونه سلب صحیح نباشه. و حال آنکه ما یوزاد دوها، آنچه که تضاد دارد با این صفات بالا، قائم، ظارف، عالم و ما یرادف. دیدید ضمیر مفعولی به چی خورد؟ صفات بالا، قائم، ظارف، عالم و الاخر. آنچه که تضاد دارد با این صفات، چطور تضاد داره؟ از کجا میگید تضاد داره؟ به حسب، متعلق به یزاد. تضاد داره به حسب آنچه که مرتکز است از معنای این صفات، این واژگان ها. باز برمیگرده به همون قائم و ضارب و عالم و الاخر. فل ازهان متعلق به ارتکز است، به حسب آنچه که مرتکز است از معانی اینها در ازهان. یستقو علیه خبر ما یوزاد دوهاست، چگونه صرف صحیح نیست در حالی که ضد این صفات. هم واضح تر بگم، چگونه صحیح نیست سلب این صفات از منقضی در حالی که ضد ارتکازی این صفات قابل صدق بر منقضیه. در حالی که ضد ارتکازی این صفات قابل صدق و منقضیه. شخصی نشسته، خب این منقضیه دیگه، نسبت به مبدأ قیام منقضی محسوب میشه، نشسته. ایشون میگه چطور صحیح نیست سلب قائم از او در حالی که ضد ارتکازی قائم میشه چی؟ قائد، قابل صدق بر اوست. همین صحت حمل صفت متضاد دلیلی است بر اینکه استعمال ضد این صفت حقیقت نیست، به نحو حقیقی صحیح نیست. در باب مجاز پیاده میشه. ضرورت، این ضرورت در واقع علت یستق، یستق علیه. چرا یستق ما یوزاد؟ ضمیر یستق به ما یوزاد برمیگرده. سری خیلی من ازم واضحه نمیگم، اگه وقت ابهام براتون هست حتی در ارجاع یک ضمیر مضایقه نکن. زیرا بدیهی است که علت یستق صدق میکند. خود مثالی براتون استدلال بیاره. قائد بر این ذات، ذات منقضی آقای زید مثلا که الان نشسته، فی حال تلبسهی بالقعود، در وقتی که او از قیام به قعود رفته، متلبس به نشستن شده. فی حال تلبسهی بالقعود بعد انقضاء تلبس این ذات به قیام، بعد از اینکه ایستاده بود حالا نشست. میشهش گفت قائد، اگه قرار باشه قائم هم بشه بهش گفت، اینجاست که یا باید بین این دو تضادی نباشه یا باید بپذیریم اجتماع ضدین مجازه و هر دو محذور داره. مع وضوح تضاد بین القائم و القائد و حال اینکه روشن بین این دو تضاد به حسب مرتکز لهما من المعنا، بر حسب آنچه که مرتکز است برای این دو واژه من بیان ماست، من المعنا اون معنایی که مرتکز بین این دو واژه است، که حال این ارتکاز رو ایشون مرتب هی تکرار میکنه، بالا گفت الان هم میگه بعد از این هم مورد اشاره قرار خواهد داد. علت تأکید ایشون بر قصه ارتکاز دفع یک محذور دوره، دفع یک محذور دوریست که حالا اشاره خواهیم کرد در وقت خودش، فعلا اجالتا داشته باشه تا برسه. بسیار خوب، پس استدلال سوم قابل رونمایی است و قد یقرر تقریر می شود و قد یقرر تقریر می شود هازا یعنی چی؟ خیلی بخوای به لفظ بزنی یه صدق از این یستوق دو خط بالا در بیار، صدق متضاد با مشتق، صدق صفت متضاد با مشتق بر منقضی، اینی که در عبارت بالا بیان کرده. یقرر تقریر میشه این مطلب بالا، وجهن سالسن علا حدتن و اونی وجه سوم مستقلی مطرح میشه. برای چی؟ وجهن سالسن علا اثبات المختار دیگه، بر اثبات مختار ما. و یقال گفته میشه لا ریب فی مزادت صفات المتقابله قیام و قعود، مثلا المأخوذه صفت دوم صفات، صفاتی که با هم تقابل دارند، و البته این تقابل که ایشون داره میگه فرق تر از تضاده، تضادی قسمی از تقابله، تقابل چند قسمه؟ چهار قسم. میتونه همه اون چهار قسم بیاد، مثل اعما و بصیر که از سنخ ملکه و عدم ملکه است، مشکلی نداره، مثل فوق و تحت که از سنخ متضایفینه، مثل ضارب و لازارب که از سنخ متناقضینه، همه اینها میتونن بیان در بحثم، هر گونه تقابل، چهار قسم تقابل داره. البته تقابل در مقابل چیه؟ تخالف. اجتماع متخالفن جایزه یا نه؟ جایزه. اجتماع متقابلن جایزه یا نه؟ جایز نیست. ها روشن براتون بحث ها اصطلاحات سفیدی و شیرینی متضاد نیستن، سفید و شیرین ندیدم چیزی هم سفید باشه هم شیرین، دو وصف متخالف اجتماعشون هم جایز نشد دیگه به هم تیکه نمیزید. من المباد المتضاده مأخوذ از مبادی متضاده، یکی از قیام دیگری از قعود، علا متعلق به متضاد است، مبادی که متضادند علا، از چه جهت؟ علا مرتکزه لئین مبادی یا لئین صفات من المعانی، می شود به هر دو زد، شاید به مبادی بزنیم بهتره، چون منشأ تضاد در صفات تضاد در مبادی است. علا مرتکزه لئین صفات یا اون مبادی من المعانی، اون معانی که از این مبادی یا از این صفات متخذ از این مبادی به ذهن میرسه به شهادت وجدان متضاد، مراد ارتکاز عند اهل لغه است. فلوکان المشتق حقیقتا فی الام، اگر بخواد مشتق حقیقت در ام باشه محظور ارتکازی پیش میاد. لما کان بین این صفات مزادتون ارتکازیتون، نباید بین این صفات تضاد اندل ارتکاز باشه. بل نهایت مخالفتون، نهایت مخالف است، مثل همون تخالفی که بین شیرینی و سفیدی هست، قند شده مجمع هر دو صفت، هم شیرینه و هم سفید. این دو صفت خلاف هم دیگر، یعنی هر کدام معنایی غیر از دیگری دارند، بینشون مقایرته، اما در وجود میتونن جمع شن و یک مثل لتصادق ها، ها میخوره به اون صفات، چون تصادق میکنند هر دو با هم صادقند. فیما ذاتی که این قضا، از این ذات مبدأ یعنی از حالت قیام خارج شده و طلب بسب المبدأ الاخر به حالت قعود در آمده. این شکل صدق هر دو صفت بر یک ذات میشه تصادق، تصادق القیام و والقعود. نیازی به این واژه هم نبود، صدق هم میگفت کفایت میکنه. صدق صفات متقابله میخوره به دو خط بالا، مثل قائم و قائد، نسبت به زیدی که از قیام در آمده و به قعود رفته. مثلا صدق مبادی درست نیست، مبدأ صدق نمی کنه، قبلا گفتیم صدق یعنی جری، مبادی قابل جری بر ذات نیستن چون مصدرن، و همون علتی که مصادر خارج از محل نزاع مثل ظرف، مثل قیام، مثل قعود، نه صدق نمی کنه. بسیار خوب، اگر بخواید حالی خود فنی تر اینجا معطل بشید، چون از یک کشف انی در مسئله استفاده میکنه، از یک کشف انی، یعنی همین ارتکاز تضاد، همین تضاد ارتکازی بین صفات متقابله کاشف انی است از وضع این صفات برای خصوص متلبس. کاشف انی یعنی چی؟ کاشف انی کشف معلول از علت خود را کشف انی گویند، مثل کشف دود از آتش، نور از خورشید. اینجا هم در واقع این تضاد ارتکازی معلول اون وضع برای خصوص متلبسه، چون برای خصوص متلبس وضع شده اینجا تضاد اتفاق میفته. از همینجا رفقا اشکالی در مسئله وارد میشه که قرار بود ما مطرح بکنیم. رفقا ببینید، در کلمات مرحوم آخوند اشکالاتی در مسئله است که شاید بشه به سه تا اشکال اینها رو فهرست کرد، به سه تا اشکال. اشکال اول محظور دوره، سه تا اشکال بر استدلال سوم. محظور دور، لابلای حرفای من شاید شما هم به اصل اشکال پی برده باشید و هم به جواب آخوند. حرف آخوند چیه؟ حرف آخوند اینه که می‌فرماید که وضع مشتق برای خصوص متلبس شده. این حرف و مدعای آخونده، مشتق برای خصوص متلبس وضع شده، غیر از اینه حرفیشونه دیگه. در واقع ایشون آمده بر اساس مدعای خودش بین این صفات تضاد ادعا کرده، چون گفتیم تضاد معلول چیه؟ وضع برای خصوص متلبسه، بس همین کشف انی اتفاق میفته. پس جناب آخوند تضادی که مبنای استدلال شماست، مبتنی بر وضع مشتقات برای خصوص متلبسه که مدعای شماست، یعنی دلیل شما متوقف بر مدعاتونه. به تعبیر دیگه مدعا رو در دلیل اخذ کردید، به میگن مصادره به مطلوب. با حال اینکه اینجور نیست، اگر ما اعمی باشیم نه خصوصی، بگیم برای اعم وضع شده، هیچ گونه تضادی در قضیه نیست. وقتی که بگیم قائم موضوع لهش هم کسی است که الان قائم است و هم کسی است که پیشتر قائم بود، پس هیچ تضادی بین قائم و قائد نخواهد بود. این شخصی که الان نشسته و قبلا ایستاده هم مصداق حقیقی قائمه به اعتبار حالتی که از او منقضی شد، هم مصداق حقیقی قائده به اعتبار وضعیت فعلیش. اینجاست که می شود استدلال سوم رو با عنوان یک دور مطرح کرد، که بگیم این که مشتق برای خصوص متلبس وضع شده منوط شد به تضاد، تضاد بین صفات متقابله، و تضاد بین صفات متقابله منوط به وضع مشتق برای خصوص متلبس. تضاد بین این صفات منوط به وضع مشتق برای خصوص متلبس. پس نکنید مدعات رو دلیل رفته، دلیلتون متوقف بر مدعاتونه. مرحوم آخون فرمایند که همه هی تأکید کردیم که توی همچین اشکالی نگیری، آخرش هم گرفتی، وقت طلبه ها رو نگیر. ما نگفتیم تضاد رو بر اساس وضع مشتق برای خصوص متلبس به دست آوردیم، تا تو بگی دلیلتون که تضاد باشه منوط به مدعاتون که وضع برای متلبسه هست. نه، ما تضاد رو از کجا گرفتیم؟ از ارتکاز اهل لغت. پایه و اساس تضاد استدلالی ما مدعامون نیست، بلکه وجدان اهل لغت، بلکه میشه گفت وجدان اهل لغات. میشه گفت قضیه عقلایی است، مربوط به جامعه عام عقلاست که این تضاد رو احساس میکنن، میبینن به هر لغتی که سخن میگن. پس ما در واقع ستون دلیل خودمون رو بر زمین ارتکازات اهل محاوره زدیم، به اون پایه و اساس استدلال چیدیم، نه رو اساس مدعامون که بگی مدعات بر اساس دلیلت، دلیلت بر اساس مدعات. وجدان اگه داشته باشید، قائد و قائم متضادند، عالم و جاهل متضادند، زارب و لازارب متضادند، به معنای عامش که شامل تناقض هم بشه، شامل ملکی و عدم ملکی هم بشه، نه همشون متضادند. عرف با شما همراهی نمی کنه، میخواه خودت بری جلو برو شما. بنابراین نکته ای که اینجا مهمه قضیه ارتکازی بودن تضاد. پس ما به جهت شهادت وجدان اهل لغت ادعای تضاد میکنیم، بر اساس این تضاد ادعای وضع برای خصوص متلبس. فلا دوره. بسیار خوب. اشکال دومی که در مسئله است اینه که جناب آخوند اعلی الله مقامک، شما می فرمایید که این تضاد ارتکازی است. بله قبول، اما این تضاد ارتکازی منشأش وضع برای خصوص متلبس نیست، بلکه انصراف حاصل از کثرت استعمال. یه ترمز بفرمایید خواهشم. ترمز گفتیم کشف انی میکنه چی از چی؟ کشف انی میکنه تضاد ارتکازی از وضع برای خصوص متلبس، یعنی این معلول اونه. اشکال چیه؟ میگه تضاد ارتکازی شما قبول، اما این معلول وضع نیست، معلول مدعای شما نیست، معلول انصراف حاصل از کثرت استعمال. اشتباه نکنید، و یه هر گرمایی از آتش شما بلند میشه، ممکنه هوا گرم باشه به جهت تابش خورشید، به جهت شوفاژی که روشنه، به جهت نفسهای گرمی که از سینه ها در میاد. بنابراین نمیتونید شما به این راحتی ادعا کنید که پس چون تضاد ارتکازی هست وضع برای خصوص متلبس هم هست. احتمال هم بدهید کافیست که ازا جعل احتمال بطل الاستدلال. نمیدونی منشأش چیه، یا این یا اون، پس دیگه مدعای شما ثابت نمیشه به شکل جازم و قطعی. خب ببینید رفقا، نحوه اشکال به این اساس استوار است که موارد استعمال واژگان مشتق در معنای متلبس به جهت اینکه بیش از موارد استعمال مشتق در واژگان در موارد منقضی است، یک انصرافی در مشتقات پدید آورده. یک انصرافی مثل اینکه شما زیاد واژه شریف تخم مرغ رو در تخم‌های خانگی به کار می‌برید، این کثرت استعمال باعث شده است که اصلا برای همو ظهور داشته باشه، انصراف داشته باشه، اصلا برای همو. قصه ما هم اینجا همینه، بر اثر کثرت استعمال مشتق در متلبس یک ظهوری به نفع متلبس در مشتقات پدید آمده. یک ظهور، بر اساس این ظهور اشخاص حس تضاد بهشون دست میده. وقتی مثلا دو واژه قائم و قائد رو میشنوند، وقتی صفات متقابله رو میشنوند، مولای شما در منزل میگه تخم مرغ بخر میخوام شام بپزم، شما میگید چشم، میرید فرض کنید تخم بلدرچین میخرید میرید منزل، میگه من گفتم چی بخر؟ تخم مرغ بخر، نه تخم بلدرچین. چرا فرامون روز اطاعت نمی کنه؟ خب او چه جهتی بین خرید شما و عمر خود تضاد میبینه؟ به جهت وضعی که مثلا تخم مرغ برای خصوص تخم مرغ خانگی داره اصلا جور نیست، بلکه در حقیقت این تضادی که او احساس میکنه بین تخم مرغ و بین تخم بلدرچین به جهت اون کثرت استعمالی است که این واژه تخم مرغ در تخمهای کتوگنده خانگی ده. بر اساس این انصرافی که در ذهن اوست بین اون و بین این تضاد میبینه، ولی اگر بهش التفات بدید به حق میدید، بگیم ببخشید تخم مرغ، مرغ مؤنث پرنده است، این بلدرچین هم که تخم گذاشته که مذکر نبوده که، مؤنث بوده. یاد یکی از جوکای بیمزه اوایل طلبی افتادم، یه دوست داشتیم جوکایی تعریف میکرد، یکی از جوکاش این بود، حتی خیلی شاید جالب نباشه، گفتش که چند تا میمون مؤنث دادن به چند تا مرد، گفتن به اینا باردار کنید. یکی آمد با 10 تا بچه، یکی آمد با 15 تا، یکی آمد با 3 تا. بهش گفتن تو چرا کم؟ گوخه بد مصرف مذکر بود. آره جوکای خیلی از یادم این جوکای سال اول طلبی گفتم باره 22 سال 60 تو الان چند سال میشه؟ 28 سال. آره چقدر زود گذشت، قریب به 3 دهه. خیلی خوب، پس گاهی اوقات مبدأ احساس تضاد وضع نیست، انصراف. مرحوم آخوند میان جواب بدن، میان یه لحظه وایسا، ادعای انصرافی که کردی و چه پای اساسی کردی و چه معیاری؟ گفت کثرت استعمال واژه مشتق در متلبس، مثل کثرت استعمال واژه تخم مرغ در تخم مرغ خانگی. بگیم ها، اتفاقا استعمال مشتق در منقضی بیش از استعمال مشتق در متلبسه. استعمال مشتق در منقضی بیش از استعمال مشتق در متلبسه. نگاه بکن به همین استعمال. اگه قصه انصراف قرار مطرح بشه، باید از این ور مطرح باشه، در معنای عام، بلکه در معنای، بلکه در خصوص منقضی و اینوری ایجاد بشه. چطور؟ ببینید رفقا، الان شما تو همین اصطلاحاتتون، کلماتتون میگن قاتل اومد، این بند خدا الان مشغول قتله؟ نه، 10 سال قبل یه قتلی مرتکب شد. میگن زاره به زید اومد، الان داری میزنتش؟ نه بابا، این قضیه مال هفته قبل، مال الان نیست. خیلی از اصطلاحات رو اگه نگاه بکنی، تعابیری که به کار میبرید، ناظر به وضعیت الان نیست، ناظر به حالت منقضی است. در اون مقطع نسبت به اون وضعیت، بنابراین اینجور نیست که شما دارید میگی با خیلی از اوصاف. آره حالا باید اونجا نکاتی هست که باتون عرض خواهم کرد. مرحوم آخون هرچند داره دفاع از دیدگاه خودش میکنه، اما کم کم میره تو بغل عمی ها. حالا صبور باشید، متوجه میشید. بنابراین ما معتقدیم که استعمال مشتق اگر در منقضی بیشتر نباشه، کمتر نیست، و اگر قرار انصرافی شکل بگیره، باید به سمت منقضی یا عام باشه، نه متلبس. اینجاست که جواز اشکال سوم و آخرین اشکال در مسئله پیش میاد، که ببخشید معذرت میخوام، شما خودتون فهمیدید چی گفتید؟ گفتید که مشتق بیش از این که در متلبس استعمال بشه، در منقضی استعمال میشود. خب آیا این با حکمت وضع منافات نداره؟ حکمت وضع، حکمت وضع چیه؟ این که لفظ رو قالب معنایی قرار بدند که بتواند زمین ساز استعمالش در اون معنا باشه، زمین ساز استعمالش در اون معنا باشه. به تعبیر دیگه، هر وقت خواستن اون معنا رو اراده کنن، از این لفظ بهره بگیرن. هدف اینه دیگه، غرض اینه، حکمت اینه. به نظر شما خلاف حکمت نیست که ما بیاییم لفظ را حسب ادعاتون برای خصوص متلبس موضوع بگیریم، در این حال در اعم از متلبس و منقضی، بلکه در خصوص منقضی بیشتر استعمال کنه. وقت به ما چی میگند؟ خیلی بخوان مؤدب باشن به ما میگن گاگول. نمیگن؟ دیگه خیلی بخوان مؤدب باشه که شما واقعا آدمی که حکیم نیست هر چی بهش ببندی جاد، که شما اومدی لفظ و مثلا لفظ زید رو برای پسر بزرگه وز کردی، اما بیشتر در پسر دومی استعمال میکنی. وقت اسمی که واسه پسر دومی انتخاب کردی واسه اولی بگه، خب اون واقعا بابا رو باید معاینه کرد. اگه قرار بود اینقدر پس و پیش به کار بگیری، از همون اول می آمدی اسم رو جا به جا وضع می کردی. نه اینکه بیای اسمی که واسه بزرگه وضع کردی در کوچیکی صدا بزنی و همچنین برعکس. معلومه که این بابا اصلا آره اشکالات اساسی درش هست. اینجا هم قصه همینه که چطور مثلا میاد وضع میکنه برای خصوص متلبس. وضع که میگیم مراد همین اهل محاوره است، نه وضعهای تعیینی که نداره، که اونم که میگن به عنوان یعرب ابن قحطان نمیدونم فلان، نه افسانه است که وضع لغت عرب بوده و چنچنان، نه معمولا به مرور یواش یواش شکل گرفته. چطور می شود اهل محاوره بیان مشتق رو وضع کنند برای خصوص متلبس، اما بیشتر به کار ببرند برای پسر دومی، یعنی چی؟ منقضی. مرحوم آخوند در پاسخ به این صحبت مطلبی میگن که دیگه فرصت نیست الان ما از خارج بگیم، باشه طلبتون در وقتش، که در حقیقت این حرف باعث میشه که دیدگاه ایشون عملا تفاوتی با دیدگاه اعمی ها نداشته باشه، خیلی عقب میره ایشون. خیلی خوب، تا کجا خوندیم؟ ولا یرد و علا هازت تقریر، وارد نمیشود بر این تقریر ما اشکالی که اورده بعض الاجله، منظور محقق رشدی است، در کتاب بدائع من نوشتم عبارتشون رو گوشه کتابم، که هازل استدلال فی قایت سقوط، مراد کدوم استدلال سومی؟ تضاد، فی قایت سقوط و نهایت الفساد، لأن مفهوم ابیز علل قول به عدم الاشتراط، مفهوم ابیز بنابر این که شرط تلبس درش نیست، علال قول به عدم اشتراط بقاء المبدأ فی صدق المشتق، یعنی بنابراین که بگیم برای اعم وضع شده، لیس مزادن لمفهوم اسود، نیست متضاد با مفهوم اسود، بله نسبت بینهما علی هذا القول نسبت التخالف به طریق العموم، عموم من وجه، نسبت و تخالف به طریق العموم من وجهن، مثل سفیدی و شیرینی. سفید و شیرین نسبتشون عام و خاص من وجه، سفید هایی هستن شیرین نیستن، مثل جوش شیرین، شیرین هایی هستن که سفید نیستن، مثل شکلات کاکائویی مثلا، مثل شکر سرخ مثلا، از سنف متخالف. اینکه اینشون میگه در قایت سقوط است و نهایت فساد، جهت محضور دوریست که در مسئله است. من بیان ما آورده من عدم تضاد علل قول به عدم الاشتراط، ایشون میگه تضاد بنابر قول به عدم اشتراط، اشتراط تلبس به مبدع نیست. اشتراط این چی؟ اشتراط تلبس به مبدع در صدق مشتق، شرط باشه تلبس به مبدع در صدق مشتق. به تعبیر دیگه علل قول به عدم الاشتراط، یعنی علل قول به وضع المشتق للعام، علل قول به وضع المشتق للعام. لما عرفت من ارتکاز تضاد علت لایرد، جواب آخونده به اشکال اول، یا گول این اشکال رو نخوری ها، گول این اشکال رو نخوری. لما عرفته به این جهت که شناختی، من بیان ما عرفته است، من ارتکاز تضاد بین این صفات، صفات متقابله، کما فی مبادع این صفات، همونطور که این ارتکاز تضاد در مبادی این صفات هم قابل وجدانه. اصلا ارتکاز تضاد در مبادی است که منشأ ارتکاز تضاد در صفات میشه، صفات تحت تأثیر مبادی متضاد میشند. این قلت، اشکال دوم لایرد، اشکال چندم بود اول، این قلت لعل ارتکازها، لعل ارتکازها، یعنی ارتکاز چی رفقا؟ این تضاد، این تضاد، ارتکاز این مزاده، مثلا حالا بزنیم مزاده که تعنیزشم توجیه کنیم، به جهت تبادر حاصل از اطلاقه، بنویسید انصراف، انصراف، انصرافی که منشأش کثرت استعماله، نه اشتراط. اشتراط یعنی چی؟ اشتراط تلبس در صدق مشتق، اشتراط تلبس در صدق مشتق. بخواد اشتراط رو دیگه بنویسید واضح تر باشه، وضع مشتق برای خصوص متلبس، این میشه وضع مشتق برای خصوص متلبس. قلت، خواهم گفت، لا یکاد و یکون، و این ارتکاز لعجل سبق، خاطر سبق و تبادری که بالا تو ادعا میکنی نیست، لکست استعمال المشتق فی موارد الانقضاء لولم یکن به اکثره، چون استعمال مشتق در موارد انقضاء خیلیه، لکست استعماله، لولم یکن استعماله فی موارد الانقضاء به اکثره من استعماله فی موارد تلبس، لولم یکن استعماله فی موارد انقضاء به اکثر من استعماله فی موارد تلبس. این قلت علا هازا یلزم، اشکال چندم این سوم، یلزم ان یکون الاستعمال فی القالب او الاغلب مجازن، علا هازا یعنی علا کثرت استعمال مشتق فی موارد الانقضاء، علا کثرت بل اکثریت، و بل ترقی کردیه، علا هازا یلزم ان یکون استعمال در قالب، اشاره است به کثرت، او الاغلب، این اشاره است به چی؟ اکثر، و بل ترقی کرد، لازم میاد این مجاز باشه، و هازا بعید، این خیلی بعیده، ربما لا یلائمه حکمت الوضع، چه بسا ملائمت با حکمت وضع نداشته باشه این، ضمیر مفعولی به چی برمیگرده؟ این قالبیت و اغلبیت، این قالبیت استعمال مجازی بل اغلبیت استعمال مجازی ملائمت ندارد با این، چه چیزی؟ حکمت وضع، با همون توضیحاتی که از خارج دادم و انشاءالله بعد دو مرتبه هم برای جواب مرحوم آخون توضیح بدم. و السلام علیکم و رحمت الله.